أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحسن تنبیه اول از مباحث براءت بود که آیا براءت در شبهات تحریمیه به طور خاص همه مواقع جاری میشه یا مخصوص است به اونجایی که اصل موضوعی نباشه که موضوع براءت رو مشخص بکنه تا حکمش معین بشه. مرحوم آقای خویی بحث رو تقسیمش کردن به شبهه موضوعیه و موارد آن و شبهه حکمیه. مورد سومی که از موارد شبهه حکمیه از کلام ایشون باقی ماند، اونجایی است که شک ما در حلیت ناشی باشه از اینکه آیا در تزکیه چیزی معتبره مثل ذبح با آهن یا خیر. در اینجا البته به شرط اینکه به دلیلی در این موارد نرسیم، همه این موارد به این صورت نیه. اینجا میفهمن که مرجع اصالت عدم تزکیه است، چون ما شک در تحقق تزکیه داریم، باید این موضوع برای ما ثابت بشه تا حلیت برش مترتب بشه. حالا یه کسی بگی که دلیل تزکیه مطلقه که با اطلاق اون این قیدی که در تحقق این حکم شک میکنیم نفی بشه و تقیید برداشته بشه، ایشون میگن که نه، اطلاق نداره دلیل تزکیه، چون تزکیه یه امر عرفی نیست. اون احکامی که به نوعی جنبه عرفی داره و موضوعش رو هم عمدتاً عرف تشخیص میده، اشاره هم اون حکم رو بر همون برحال حکم عرفی یا موضوع عرفی مترتب میکنه، همون رو ما دنبال میکنیم. مگر اونجایی که شارع مقدس مثل احل الله البی اونجایی تصرفی بکنه، اما در تزکیه این چنین نیست. یک حکم شرعی است که موضوعش هم باید از ناحیه شرع گرفته بشه. بنابراین حالا با تزکیه، با این اصالت عدم تزکیه ما چه چیزی رو اثبات میتونیم بکنیم؟ آیا نجاست هم اثبات میشه؟ عدم تزکیه حرمت اکل و عدم جواز در اون رو اثبات میکنه، چون در آیات و روایت به اکل و اینها به تزکیه مبتنی شده، الا ما زکیتون فرموده. اما در نجاست نه، نجاست بر میته مترتب میشه، عنوان میته باید ثابت بشه. موت هم در عرف متشرعه این است که روح بدون سبب شرعی در حیوانات محال ازهاق بشه و زهاق پیدا بکنه و از بدن خارج بشه. بنابراین یه امر وجودیه موت، زهاق روح گفته میشه که با اصالت عدم تزکیه اثبات نمیشه، چون اصل مثبت میشه. اگر بخوایم اصالت عدم تزکیه رو بیاریم و موت رو اثبات بکنیم، که البته این رو تصریح نمی کنن، اما معناش همینه که ما از لوازم حال عقلی شی رو با این اصالت به حال بخواهیم اثبات بکنیم. بله، حالا اگر طریق دیگری بود ولی همین رو باید بعد از دلیل اثبات کرد. ولی فعلا اصالت عدم تزکیه میفهمن که این رو اثبات نمیکنه. حالا بحث دیگری جای دیگه است که ما به ملازمه مثلا بگیم وقتی اسباب تزکیه نبود اونجا قهران از این دو امر خارج نیست دیگه. حالا در ادامه اشاره‌ای به این مسئله ایشون داره. لذا می‌خواد که فرمایش مرحوم نراقی که فرموده اصالت عدم تزکیه با اصالت عدم موت اینجا جاری میشه، تساقط میکنن و ما رجوع به قاعده طهارت میکنیم. باید که این کلام طبق این بیان تام میشه، اما میخوان که در این حال این دوتا رو میتوانیم جاری بکنیم، این تساقط هم نکنن، اصالت عدم تزکیه و اصالت عدم موت حتف انف رو در حال جاری بکنیم، چون مخالفت عملیه اینجا پیش نمیاد. اون وقتی تساقط به هر حال پیش میاد که مخالفت عملیه ای پیش بیاد. میخواد که همین که عدم تزکیه ملازم با موت، چون تزکیه و موت اینها دو ضده، وقتی که تزکیه ثابت نشود موت به هر حال ثابت میشه. اینجا مانع از جریان این دوتا نیست. باید که گاهی بین لوازم به حال تفکیک میشه، یه لازم جاری میشه، لازم دیگر جاری نمیشه. مثل یه مایی که آبی که مردد است بین بول و آب، این از یک جهت محکوم به طهارت خبثیه است و از یک جهت نه، طهارت حدثیه رو اثبات نمی کنه. یعنی طهارت رو ما با استصحاب عدم بولیت اجرا می کنیم، اما اینکه حالا با او وضو بگیریم دیگه متطهر هستیم، این لازمه اش نیست. پس می خواهند که اون دلیلی که با اون دلیل اصل جاری نمیشه، اون دلیل بر حکم واقعیه. یعنی اگر ما دلیلی بر حکم واقعی داشتیم اونجا قطعا دلیل براءت جاری نمیشه. مرحوم صاحب حدائق اینجا فرموده تعجب از اصولیین که اصالت عدم تزکیه رو جاری میکنن با اینکه این دلیل هست که میگه کل شیء فیه حلال و حرام، فاول کهلال حتی تعلمن او حرام به اینه. خب این حلالون رو داره بیان میکنه. من خواهی میفهمد که این دلیل براعته. دلیل براعت رو ما با عدم دلیل بر حکم واقعی بهش اخذ میکنی. اینجا اصالت عدم تزکیه خودش دلیل است و حالا به صورت استصحاب باشه یا اصل موضوعی باشه، این تا این دلیل هست دیگه سراغ اون دلیل خلاصه براعت که حجیت براعت باشه نمیریم. پس نتیجتاً اونجایی که ما اصل موضوعی در شبهه موضوعیه یا در شبهه حکمیه داشته باشیم، براعت جاری نمیشه با این بیاناتی که ذکر شد. حضرت امام رضوان الله علیه ابتداءً شقوق متعددی رو بیان میکنن، بیش از اون چرا که مرحومای خویی بیان کردند، منتها بعدش در دو موضوع به طور خاص وارد میشن و مطالبی رو بیان میکنن که عمدتاً جنبه های اصولی داره که البته مباحث فقهی همش مترتب میشه. این رو ما حالا بیان میکنیم به صورت گذرایی که همون تقسیم رو ایشون داره که در شبهات ما یا شبهات حکمیه است یا شبهات موضوعیه. منتها در شبهات حکمیه این تقسیم بندی رو ایشون مطرح میکنن، میفهمن که گاهی شک در قابلیت حیوان است برای تزکیه و گاهی شک در شرطیت شیء یا جزئیت شیء است برای تزکیه، سوم شک در وجود مانع. پس در شبه حکمیه ما منشأ شکمون یکی از این سه مورده. در دو مورد از این سه مورد هم باز شقوقی داره. در شک در قابلیت میگن که یا شک از جهت شبهه مفهومیه، دلیل آمده یک حکمی رو بعد یک موضوعی باد کرده، مفهوم این موضوع روشن نیست که آیا قابلیت رو بنابر یک فرضش قابلیت و تزکیه رو اثبات میکنه، بنابر فرض دیگری نه. مثل این که کلب بحری آمده که اگر کلب بحری از موجودات بحری به حساب بیاد، خب طبق ادله ای که موجودات بحری پاک هستند و اینها، این حال تزکیهش به این است که بیرون از دریا بیفته و اینها با اون شرایط خب میشه استفاده کرد. یا اینکه نه، گاهی در این قابل شک در قابلیت از این نظر است که یک حیوانی مردد است که بین مأکول اللحم باشه یا نه، حیوانی که مردد هست متولد از کلب و شات هست. خب اینجا شبهه مفهومیه، شبهه حکمیه، اما منشأش شبهه مفهومی است که یک برحال اجماع عرفی نیست، بل اینکه این شاته یا کلبه، چون برحال تشخیص اون موضوعاتی که شرع مقدس بیان نکرده است بر عرف دیگه. این هم به همین صورت. یعنی این متولد از این حیوان نجس العین و مأکول اللحم، این کدوم میشه؟ آیا شات، مفهوم شات اعم است از اون که متولد از مستقیم از برحال شات باشه یا نه؟ مفهوم کلب این به این صورته. حالا ممکنه مثلا این تردد مفهومی هم به نوعی به موضوع شرعی بخوره که شرع این رو بیان کرده، ما از حالا اطلاق شرع این رو مثلا نفهمیدیم، حالا ممکن است که این شبهه مفهومی عرفی باشه. خب حالا به نوعی اینجا برمیگرده به اینکه اینجا مفهوم شات رو ما چی بگیم. اگر معین یعنی حالا بحث اینه که به این صورت شاید مطلب بشه بچه به مادرش ملحق میگه یا به پدرش ملحق میشه. بله، حالا تو بعضی از احکام هست دیگه، بحث خمس و اینها، آیا برحال مادر سیده باشه این حکم سیده داره یا نداره، او ملحق میشه یا نه. بله به هر حال شاید از این باب باشه که حالا اسمش هم باید بدونیم دیگه، این چه اسمی حکمو نمیدونیم. بله نیا کنیم، شبه حکمیه است که منشأش شک در مفهوم موضوعه. خب این که خیلی عناوین نوعیه جنسیه بهش بار میشه، ما بحث صنفه. این خلاصه هلیت روی شاته که به صورت مسلم این صنف بهش صدق بکنه، اما این مردده جز صنف شاته یا نه؟ حیوان بودنش که خب روشنه، متحرک بالاراده است و حساسیت داره. نه، شبهه حکمیه است که مفهوم خب ایشون اینو دارن میفرمان، مرحوم آقای خویی هم فرموده بودن که این شبهه حکمیه منشأش چیه؟ این شبهه حکمیه منشأش مردد بودن این موضوعه. خب اگه این موضوع مشخص بشه دیگه شبهه حکمیه نیست، اگه شبهه حکمیه است اما منشأش شک دارین؟ چرا دقت نمیفرمایید؟ باز همون بحثای منطقی و فلسفی رو اینجا میکنید. بحث عرفیه. بله متحرکه بل اراده حساس و صدق میکنه حیوان، اون کدوم حیوان؟ بله بعد شک در مانعیت هم ایشون میخواد که یا این مانعیت به خاطر وصف لازمه که به هر حال یه وصف لازمی برای این شیء ارده، یا به خاطر یک حدوث وصف غیر لازم مثل جلل. به هر حال این شقوق رو ایشون در شبه حکمیه بیان میفهمن. در شبه موضوعی هم به همین صورت یک شقوقی رو بیان میکنن که به صورت گذرایی عرض میکنم. ایشون فهمن که در شبه موضوعی گاهی سبب شک این است که این حیوان مردد است بین این که قابل تزکیه باشه یا نه. در مثلا تاریکی شبه خارجی است که این بین غنم و کلب مردده، و گاهی این شبه در جزء حیوانه که مردد از این جزء حیوان، یه پاچه گیرمون اومده نمیدونیم مال صحیح یا مال گوسفند افزیم کل پاچه ای مثلا، یا اینکه این جزء مردد است بین معلوم و تزکیه و مشکوک و تزکیه، یا مردد است این جزء بین این که از معلوم و تزکیه باشه یا معلوم و عدم و تزکیه. اینا شقوقی است که اینجا بیان شد. و سالسن ایشون چهار تا شق رو اینجا بیان میکنند برای شبهه موضوعیه. شق سوم این است که این شک داریم که آیا تزکیه تحقق پیدا کرده به خاطر اینکه این مسبوق به ید مسلمان هر حال نبوده، یا سوال مسلمین نگرفتیم، یا اینکه نه در دستش نبوده. این به هر حال شک در این موضوع. مورد چهارم هم شک در طرب مانع است. بعد از اینکه ما مانعیت رو احراز کردیم نمیدونیم که این مانعیت داره، آیا مانع آمده مثل جلل، آیا آمده جلل رو میدونیم مانع، اما نمیدونیم که این مانع آمده یا نه. اینا از موارد شبهه موضوعیه میشه. بعدش وارد میشن این شق برحال اول بحث بود که تقسیم میشود شبهات به موضوعیه و حکمیه با همه این مواردش. بعد میخواند که شق دیگر بحث این است که آیا ما بینیم که تزکیه امر بسیطه یا مرکبه یا امر تقییدیه، که حالا بعد در بیان اصل در هر یک از این محتملاتشون میخواند که ما باید وارد بشیم از اینکه حکم فقیش رو بررسی بکنیم و تفحص بکنیم که آیا دلیلی بر تعیین یکی از این محتملات هست یا نیست، که اگر دلیلی پیدا کردیم که همون را دنبال میکنیم و اگر دلیلی پیدا نکردیم مرجع به اصل موضوعی یا حکمی است که پس از موارد باید اون رو وارد بشیم. بعد در ادامه ایشون یک کلامی رو از استادشون بیان میکنند و که در ادامه بحث اون رو روش تحلیل میکنن در بحث اصالت عدم تزکیه، که آیا اصل عدمی، اصل عدم ازلی آیا حجیت داره یا نداره. چند شق برای اصل عدم ازلی ایشون بیان میکنن که یه مقداری بحث دقیق تری میشه، و بعدش هم یک بحث خاصی بر حجیت اصالت عدم تزکیه. این دوتا رو اینجا به صورت خاص مطرح میکنن که حالا ما به این مباحث ایشون حال اشاره خواهیم کرد، بعد ببینیم که چه مطلبی رو اینجا باید بپذیریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.